بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من جندک فإن جندک هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شاید سؤال مربوط به عزیزی باشه که در درس اصول شرکت میکنه. با اینکه من گفته بودم مشخص کنید که من در کدام درس اینو جواب بدم. سوال کردن که راجع به این قصه تفسیر دو سویه منبعی رو معرفی کنید. من سراغ ندارم منبعی رو. یه وقت اگر در مصاحبه‌ای در صحبتی از خود ما منتشر شده باشه یا در فقه هنر، یعنی کتاب فقه هنر کتاب اول همایش اول در همون مصاحبه‌ای که صورت گرفته من عرض کردم، یه دفعه دیگم کسی سوال کرده بود، گفتم سوال تکراریه که ما درسی داشتیم در دانشگاه رضوی، یکی از بزرگواران کلاس پیاده کرده این بحثا رو، طبیعتاً مفصل تر از آنچه که در این درس ها اشاره شده، چون من این دو سویه رو هم در بحث تفسیر اشاره کردم همین چند روز، هم در بحث فقه هنر و هم در بحث اصول فقه که میگم مشخص بفرمایید که از کدام درسه. به این خاطره در هر صورت تو همین صحبت ها باید بچرخید و چیزی رو پیدا کنید. بله، این که کلی گاه روایات میشن مفسر آیات و حتی ما میتونیم از آیات استفاده کنیم برای تفسیر روایات، قبلا اشاره کردیم جناب فیض مطلب دارن و چیز متداولی هست، عرفی هست. اما نکته‌ای که ما روش اصرار داشتیم این بود که یک روایت بره خدمت آیه، آیه رو تفسیر کنه و همون آیه همین روایت رو تفسیر کنه، ناظر باشه، یعنی نقش تفسیر داشته باشه، نه اینکه آیه برای تفسیر این روایت آمده. ولی همین که امام ذیل یک آیه مطلبی رو بیان میکنن و آیه رو روشن میکنن، همین کار باعث میشه که آیه هم فرمایش امام رو تفسیر کنه. خب این چیز جدیدیه، شاید اولین بارم حالا چیزی بوده که ما عرض کردیم. به همین خاطر عرض میکنم منبعی رو ما سراغ نداریم. حالا آرام آرام انشاءالله ادبیاتش تولید میشه. امروز یه دونه کار داریم، به حالا یه جزئی هم کنارش، بیان بزرگان فقه و اصول رو از گذشته تا حال راجع به تفسیر حکم، بحث مهمیه در اصول، نباید هم گذاشت اول جلد دوی کفایه، باید اوائل اصول فقه همین مبادی تصوری بحث کرد. چون در اصول مدعی اینه که من میخوام آلتی رو به دست فقیه بدم که کشف حکم بکنه، همون شریعت بالمعنى الاخص، پس باید حکم تفسیر بشه. و چون از مصطلحاتیه که اصول زیاد به کار میره، میشه جز مبادی تصوریه اصول فقه. دیروز اشاره کردیم به یه تعریف معروف که میاد حکم رو به خطاب تفسیر میکنه. این مهمه ها، گویا معنای مصدری میکنه برای حکم، خطاب و شرع، منتها نه خطاب وقتی که تاریخ میگه، نه خطاب مثلا وقتی که از سنت ها خداوند متعال یاد میکنه، بلکه وقتی میخواد یک فرمانی رو متعلق به افعال مکلفین بده. حالا فرمان که میگیم معنی وجوب نفهمید ها، حتی اباحه، اگر اباحه هم حکم باشه، حتی وضع، احکام وضعی، بگه این نجسه، این پاکه. حالا یه بحثی هم شده که خطابات وضعی نجسه پاکه به افعال مکلفین تعلق نگرفته. جواب دادن که بالاخره ربط پیدا میکنه. وقتی شارع میفرماید مثلا دم رجس نجسه، درسته اینجا فعل مکلفی نیست، ولی معناش اینه که شما نمیتونی راحت استفاده کنی ازش، بدن تو باید آب بکشی، دست تو آب بکشی، از این جهت. ولذا مثل شهید اول نیاورده کلمه وعظ رو، مثل دیگران که آدرس دادم از شیعه، از غیر شیعه آوردند. حالا یه توجیهی هم من اینجا کردم، چون برگر رو مطالعه میکنید یه وقت براتون ابهام درست نکنه، چرا مثلا شهید اول یه جور حکم و تفسیر کرده که فقط احکام تکلیفی رو بگیره، الخطاب و شرع المتعلق به افعال المکلفین بالاقتضا او التخییر، که اقتضا چهارتاشو میگیره، تخییرم یکیشو میگیره، میشه احکام خمسه تکلیفی. حالا یا غفلت بوده که حالا شاید بعیدم باشه، ولی بذارید ما احتمال میدیم، بالاخره گاهی مخفی میمونه، یا مثل شیخ انصاری بوده که معتقد بوده احکام وضعی چیزی نیست اصلا. میدونید که شیخ انصاری تقسیم حکم رو به وضعی و تکلیفی، تقسیم و شیء الى نفسهی و الى غیرهی میدونه. میفرماید لا معنا للحکم الوضعی الا منتزع من الحکم تکلیفی. خیلی حرفه. لا معنا للحکم الوضعی الا منتزع من الحکم تکلیفی. شما میگید زوجیت، مالکیت، حق، نجاست، طهارت، مسئولیت، مسئولیت مدنی، میگه تمام اینا بگردید حکم تکلیفی پیدا کنید. نجاست یعنی از وجوب الاجتناب در میاد، طهارت از عدم وجوب اجتناب در میاد، زوجیت یه مجموعه احکامه، اباحه نظر، اباحه وت، وجوب نفقه تا آخر، محرمیت همینطور. حالا ایشون خودش چقدر پایبند مانده در اصولش و در فقهش بماندا، چقدر این وایساده رو این قضیه. بله این مطلب رو صریحا داره، منم آدرس دادم نگاه کنید، ولی چقدر التزام اصولی داره به این سخن ایشون و التزام فقهی، هفته بیشتر بگیم التزام فقهی بماند. ولی خب بالاخره هستن کسانی که این حرفا رو زدن. بگیم پس بلاقتضا او تأخیر عمدن اول وضع رو نگفتن، چون قائل نبودن که حکمه. خب از کسانی که سخنش رو شما میبینید در برگه، آخوند خراسانی است، اما نه در کفایه، بلکه در حاشیه محترمش بر رسائل الفوائد، حالا مختلف هم اسم این کتابو نوشتن، شاید همین باشه، الفوائد، ایشون اونجا میفرماید که حکم چند تا اطلاق داره. یک، خطاب متعلق به افعال مکلفین، اعم از این که در مرحله انشا بماند یا بیاد جلوتر بشه فعلی یا بیاد جلوتر بشه منجز، این مراحل است که حالا بعد در بحث بعد میگیم. ایشون میگه به همه اینا میگن حکم، اما بعضی وقتا به مرحله انشا نمیگن حکم که مرحله اوله، غیر از مرحله اقتضا که اون حکم نیست، به مرحله فعلیت. فعلیت آقای آخوند تفسیر خاصی داره، غیر مثل تفسیر آقای نائینی. ایشون فعلیت رو وقتی میگه که حکم از طرف خدا صادر میشه و به پیغمبر ابلاغ میشه، ینقد فی نفس المولا البعث و الزج فعلا، و یه جایی هم داره که به پیامبر میرسد و بعضی وقتا میفهمد که نه، حکم به اون آخرین مرحله میگن که مرحله تنجزه، که دیگه علم مکلف هم بهش تعلق میگیره که اگر مکلف مخالفت کنه عقاب میشه. اما بعضی وقتها حکم به خود اراده میگن، ولو به هزار و یک دلیل شرع مقدس بر ذمه مکلف نگذاشته باشه، مصلحت نبوده، نمیخواد، هرچی، صرف اراده مولا، البته اراده از مکلف ها، اراده کرده ولی هنوز انشاء نکرده، به این میگن حکم. ولو خطابی در بین نباشه، ولو انشایی نباشه. بعد ایشون حرف گذشته ما رو میزنه، میفرماید که اتفاقا این پدیده هست که حکم رو حکم میکنه. خیلی نمیخواد ایشون قسم بخوره ثابت کنه ها، چون اگه اراده نباشه صورت الحکمه، ولا یخوا انها ملاک و سیرورت الخطاب تحریمن او ایجابن حقیقتن و بدونهی لا یکونو الا صورت الحکم واقعا. یعنی وقتی هم خطاب میشه اون اراده هست که در واقع تحریم میاره ایجاب میاره، همون حرفی که ما زدیم، اراده الزام آوره، اراده محرمه، اراده موجب واجب کننده است. بگذرم، حالا مطالعه کنید. ایشون اگر به من بگید خلاصه کن حرفشو، میگم ایشون معتقده که للحکم استعمالین، استعماله به معنی الخطاب که تا حالا بود، و استعماله به معنی الاراده کذاله، یعنی علاوه چن خاص. این رفتار آقای آخوند. خب حالا نوبتی هم باشه باید بریم سراغ شاگردان ایشون، بزرگان بعد از ایشون، محقق اصفهانی. محقق اصفهانی بیانش قدری فرق، منم به شما بگم اینجا، ضمن این که کلن حالا میخوایم کافی بحث کنیم چیزی نماند، اما خیلی هم فاکتور میگیره، لذا شما نرید چهار تا مثلا منبع دیگم ببینید و فکر کنید مثلا دیده نشده یا فرض کنید، نه، ما به قدری که بار بسته بشه خوبم بسته بشه و رعایت چیزم بشه، رعایت زمانم بشه، ولی این دور ما میشه مثل اون دور قبلمون طولانه میشه، حالا اشکال نداره اگه میشد ولی بنا نداره. بگذرم، جناب اصفهانی میدونید حکم چی معنا میکنه؟ ایشون حکم رو ولو در یک استعمال به معنای اراده میگیره، اما به معنای خطاب نمیگیره. اینا تفاوت‌ها رو دقت کنید. خطاب همون کار مولا، همون مصدر. چی میگیره؟ حاصل این خطاب رو میگه. البعث از زجر، البعث و زجر حاصل خطابه دیگه. یعنی وقتی خطاب میشه تحریک میشه طرف. بعث اقتضایی وقتی که مکلف خبر نداره، بعث فعلی که دیگه حرکت میکنه وقتی که عالم به خطاب میشه. میفهمد البعث و زجر، اما نه بعث و زجر تکوینی که شانه مکلف رو بگیره هلش بده. البعث و زجر اعتباری، همونی که اقلائیه، اقلام دارن، قانونگذاران دارن، الاقلائیان. البعث و زجر اعتباریان الاقلائیان. بازم میگم ایشون اون حاصل انشا و خطاب رو میگه حکم. خودش هم داره او فقل المعنى الاعتباری، یعنی همین بحث و زجر را، المنتزع عن الانشاء به داعی جعل داعی، یعنی انگیزه مولا جعل انگیزه است در مکلف. این داعی جعل داعی وقتی جا نشسته گفتن دقت داشته باشه، به داعی جعل داعی. این خیلی راحته ها. هر قانونگذاری داعیش چیه؟ داعیش جعل انگیزه است در شهروند، به داعی جعل داعی. بعدش دیگه میگه مثل که باید حتما یک گریز فلسفی هم بزنه، ول انشا مرکب من کیف مسموع و هو لفظ و من کیف نفسانی و هو قصد و ثبوت المعنا به. شاید اینو نمی آوردیم، هم تو خیلی چیز اصولمون لطمه نمیدید، مخصوصا وقتی میفهمد که انشا کیف مسموعه و هو لفظ. اگر لفظ مصدری مراد باشه که ظاهر اینه، در کیف انگاری لفظ باید تأمل کرد. حالا دیگه اون حضراتی که علاقه فلسفی دارن دقت داشته باشن. البته بعد میگه ولل حکم اطلاق آخر، که اراده و کراهت نفسانی باشه. اگر تا اینجا همراه ما باشید، تا حالا سه تا کار بست برای کلمه حکم داشتیم: حکم به معنای خطاب، حکم به معنای اراده و کراهت، حکم به معنای بعث و زجر حاصل از خطاب. تا اینجا داشته باشید. چیز عجیبی من دیدم تو دور اول از محقق حائری عاشق عبدالکریم. ایشون میدونید چی میگه؟ ایشون یه توضیح حکی بدم، ایشون مقدمه واجب و واجب میدونه. میگید عجب؟ بگیم بله. برخلاف مشهور، مقدمه واجب رو شرعن واجب میدونه، ولی بهش میگیم که مگه لغو نیست؟ شارع دو بار خطاب کنه لغوه. مشکل ما هم همینه دیگه. فقه و عقل رو ببینید، عمده مشکل لغویته. میگه نه نه، اشتباه نکن، من که میگم واجبه، حکم وجوب، منظورم اقتضاست. حالا باز توضیح میدم. ببینید ایشون میگه میشه مولا مقدم زل مقدمه رو بخوام، مقدمه رو نخواد. حتی مولای غافل، حتی مولایی که حواسش نیست، گاهی وقتا نمیدونه این واجب چه مقدماتی داره یا حواسش نیست، میگه حتی این مولا هم مقدمات رو میخواد. به طوری که اگر بله اگر متوجهش کنه میگه آها آها میخوام. همین که اقتضا داره که بگه آها آها میخوام، این میشه حکم. من ناچارم این عبارتشون رو بخونم. اول میرم درست معنا کردیم، نگاه کنید برگر رو. و بعضهم، میخوام یه معنای جدیدی بکنیم برای حکما، الا اطلاق الحکم بل اراده. نگید خو اراده قبلش هم بود، گوش کنید. بل اراده تل اقتضائیه و شعنیه، یا بگو اقتضاء الاراده و شعنها، که این دقیق تره. آخه یادم بگیم اراده محقق منطقه اراده اقتضائی، این مراد نیست. یعنی جایی که اقتضای وجود اراده هست ولو مولای غافل اراده نکرده باشه. علی سبیل المثال ان المحقق الحائری من القائلین به کون مقدمت الواجبه واجبه اما به بیان خاص، و هو ان من راجع وجدانه یقتع به ثبوت الملازمه بین طلب المتعلق بالفعل و المتعلق به مقدماته. لا نقول به تعلق طلب الفعلی بها. اگه من میگم وجوب، اگر میگم حکم، نه یعنی خطاب، بل المقصود ان طالب لشیء اذا التفت الى مقدمات مطلوبه یجب من نفسه حالت الاراده بزیها کما قد یتفق بله حالت الارادت متعلقت بزیها، یعنی همون حالتی که بزل مقدمه داره از اراده به مقدمم داره، متا اونجا خطاب میاد لغویت نیست، در مقدمات خطاب نمیاد چون لغویته. بل المقصود و ان طالب لشی، این که خوندم، کما یتفق هازنب من طلب نفسی ایزن فی ما ازاغر ابن المولا ولم یلتفد الازالک. یعنی اصلا مولا خوابه، ببینید خوابه، اما بچهش داره تو رودخانه دست و پا میزنه. میتونیم بگیم این مولا میخواهد بچهش نجات پیدا کنه، حتی اگر بیدار شد دید بعضیا کوتاهی کردن مؤاخذشون میکنه. این اراده خیلی عجیبه، اراده‌ای که تو خواب طرف اصلا خبر نداره، خوابه، ولی این میگه اینم حکمه، اینم وجوبه. خب آقای حائری، خدا ما رو فدای معارف دینی بکنه که شما یاد گرفتید. خب چرا اینو میگید حکم؟ حالا پس این شد چیز چهارم. آقا شد چیز چهارم، من آرام آرام جمع کنم در این چند دقیقه که مانده. بعضی ها اومدن با اینکه همه اینا رو یا حالا اکثرش رو دیده بودند، گفتن آقا حکم اعتبار المولا الفعل على ذمه المکلف و اعتباره محرومیته. مولا وقتی که دست به اعتبار میزنه، به جعل، به انشاء، یه چیزی رو بر ذمه مکلف میذاره، میگه باید انجام بدی، یا اعتبار میکنه محرومیتش رو، میگه نباید انجام بدی، اعتبار محرومیت، اینو میگن حکم. اون اعتبار اصرار نداشته باشید که این غیر از همون معنای اصفهانیه که میگو بس زج به دائی جعل دائی، مگر این که بگید نه این اعتبار میشه بعد بحث میاد. حالا ولی یه چیز هست، ایشون نه به اراده معنا کرد آقای خویه، نه به خطاب، نه به اراده فعلی، نه به اقتضاء الاراده. گفت خود اعتبار کردن در عالم جهل بر ذمه مکلف، خود این اعتبار بر ذمه مکلف میشه حکم. حالا دیگه باید مثل آقای خویی که احکام وضعی هم قبول داره یه جور اونم درستش کنیم که اونم اعتبار بشه بر ذمه مکلف. سر از اون حرف شیخ انصاری هم در نیاره ها که لا معنا للحکم الوضعی تا آخر. آقای خویی گاهی وقتا ابراز رو هم اشاره اضافه کرده، گفته اعتبار کند و ابراز کند. ابراز کنن نه یعنی برای مکلفین ها، برای پیغمبر، برای رسولانش ابراز کنه که اونام به مردم بگن دیگه. و بالاخره آقای عراقی رو داریم که میفرماید که حکم همون اراده است، منتها اراده مبرزه. فضلا حواستون باشه، بگیم ابراز اراده، ابراز اعتبار، یا بگیم اعتبار و ابراز، یا بگیم اراده مبرزه، خود اراده، اینا با هم فرق میکنه. آقای خویی اول فرمود اعتبار، بعد من نوشتم اضافه کرده تو بعضی از کلماتش اعتبار و ابراز. ابراز تنها رو کسی نمیگه، اعتبار و ابراز، و بالاخره اراده ابراز شده. اما خود اراده حکم است، طبیعی هم هست. عراقی چون میخواد منشأ الزام رو پیدا کنه میفرماید اراده مبرزه. خب این تا اینجا، اگر دقت کنید خیلی شد. حکم به معنای خطاب، به معنای اراده، به معنای بعث و زج، اقتضاء الاراده، البته حتی اقتضاء الاراده ها، این آقای حائری حرفش اینه، اینا میگیره. آقای خویی اعتبار المولا، باز آقای خویی اعتبار و ابراز، هفت اراده و کراهت مبرزه. شما فضلا باید در یک فضای راحت آرام این هفت تا نظر رو از این عبارات در بیاری. حالا بگردید، ممکنه تو برخی از تعابیر یه هشتمی هم باشه، یه نهمی هم باشه، ولی مهم اینه که تعیین موضع کنیم و رد بشیم. و الا حالا من بخوام اینا رو دونه دونه بررسی کنیم به این معنا که نقد کنیم، که خب وقت رو میگیره، حتی دور قبل ما این کار رو نکردیم. اما اینکه یک جمع‌بندی بکنیم یک، و رأی مختار رو بگیم که اگر هر رأی دیگه هم اومد بگیم باید با این رأی سنجیده بشه، کاریست که باید فردا انجام بدیم تا بریم انشاءالله سراغ بحث بعد. الحمدلله رب العالمین.